من هم شبان بودم، تمام روز و شب زلف خدا را شانه می کردم. نه از ترس خدا، از ترس این مردم به محرابم. اگر می شد همه محراب را میخانه می کردم. اگر می شد به افسانه شبی رنگ حقیقت زد، حقیقت را اگر می شد شبی افسانه می کردم. چه مستی ها که هر شب در سر شوریده می افتاد، چه بازی ها که هر شب با دل دیوانه می کردم. یقین دارم سرانجام من از این خوب تر می شد، اگر از مرگ هم چون زندگی پروا نمی کردم. سرم را مثل سیبی سرخ صبحی چیده بودم کاش، دلم را چون اناری کاش یک شب دانه می کردم. دلم را چون اناری کاش یک شب دانه می کردم.
خبرداری از این حال خراب، یک بیقرار دیوانه داری، در کنج قلبم یک خانه داری. من عاشقم با آب و تا زیبای نایاب، عشق کم یا بارام نداره این چشم بی خوابه. بگو باران بباره که عطرت رو بیاره، کسی از که در این شهر کسی جز تو نداره، تو نداره. کجایی زخم شیری، کجایی بغض سنگی، تو ماندگاری ایش، کجای کاری ایش، کجای کاری ایش. شب و فکر تو و بی خوابی، شب و فکر تو و تنهایی، تو هوای منی، نفسهای منی، منو حسرت یک دیدارت که تو دردی و من بیمارت، تو هوای منی. باران ببارم که خاطرت رو بیارم، کسی از که در این شهر کسی جز تو نداره، کسی جز تو نداره. توی تو بغض سنگی، توی تو درد شیری، تو من بیگاری ای اش، کجای کاری ای اش، کجای کاری ای اش.
جناب دکتر رجبی سلام، شبتون بخیر قربان.
بهبه جناب فرزادخان هستن، عرض ادب و احترام دارم خدمت.
متقابلا قربان، حال شما چطوره؟ خوبین؟
حال شما چطوره قربان؟ خوبین؟
بسیار عالی، شما چطورین؟ برقراری ان شاء الله. بله بله بله. تا حدودی. خیلی خستم.
آره.
یه خورده خستم.
آخه خب زیاد کار میکنی.
بله بله بله. یه چند دقیقه هم خواستم قبل از برنامه بخوابم، نشد.
آخه.
آره یه خود خستم، ولی میگم دیگه، اما معلوم نمیکنه، خودم میگم، من یه خود توم خراب میشه سریع اعلام میکنم. قربان در خدمتتون هستیم برای امشب.
خوبه بله. یه ادامه بحث هفته قبلمون به
بله.
رسید و من در
خلاصه این بحثا خاطرخوا داره. چند وقت پیش که دوستان با من تماس گرفته بودن گفتن که آقا این بحثا کی شروع شده، گفتم دی پارسال. درست میگم دیگه. بله بعد گفتن بله. من میخوام آرشیوش رو پیدا کنم و اینها. کجا هست آرشیوش بابک بخوام پیدا بکنن؟ حالا یه سری از پیجایی که پیجای طرفداری حقیر هستن در جای مختلف امکان داره داشته باشن. حالا نمیدونم که کجا هم هست، اگه دوستان میدونن جونم فریبرس. تو ایران بله صدا هست. بله تو ایران صدا هستش، میتونن به همین نشانی برنامه برن و ان شاء الله صحبت‌های حضرت عالی رو بشنون، چون مثل اینکه خیلی طرفدار پیدا کرده.
صحبت های حضرت عالی هم هست دیگه.
قربون شما برم. ما هم در حاشیه‌اش اون جای حاشیه‌ای میزنیم خلاصه.
عالی سوال میپرسید.
جهت
یه روانشناس هست، کتابای زیادی هم توی ایران خوب در صورت چاپ شده از ایشون. این جان گاتمنه که
بله.
راجب خانواده زیاد کار کرده و من با او حس مختلف توی یه آزمایشگاهی داشتن، در واقع سالها توی این آزمایشگاه کار کرده بود و اسم این آزمایشگاه رو شد آزمایشگاه عشق. بعد توی این آزمایشگاه خیلی جالب بود که از زوجین میخواستن که مثلا راجع به موضوعی که با هم اختلاف دارن، حالا هر اختلافی
بله.
اونو مورد گفتگو قرار بدن و حالتاشون رو کاملا مورد سنجش قرار میدادن. یه سنسورایی به بدنشون وضع کرده بودن که خب میتونست اون میزان مثلا ضربان قلب و یا فشار خون و یا حتی عکس العملای پوستی رو نشون بده و خلاصه یه صندلیایی هم گذاشته بودن، مثلا آدما وول میخوردن، تکون میخوردن، همه چیزو ثبت میکرد و ازشون فیلم برداری میکرد. شاید هم اون زبان بدنشون در واقع مورد تجزیه و تحلیل قرار میگرفت. و به این نتیجه رسیدن که اون زوجایی که تو همون اول ازدواج راجع به اون اختلاف نظرشون صحبت میکنن، اون سیستم سمپاتیکشون فعال میشه، یعنی ضربان قلبشون بالا میره، فشار خونشون بالا میره و در واقع بیقرار میشن، یعنی توی سیکل معیوب میفتن که خب ممکنه که نهایتا منجر به جدایی بشه. و شاید خود همین مسئله پیش بینی میکرد که آیندهشون در واقع به چه نحوی میخواد پیش بره، یعنی در واقع کاملا میتونستن این رو ارزیابی کنم. به چند تا نکته اشاره میکرد و معتقد بود که 4 تا نکته برای یک زوج، به ویژه کسایی که تازه ورود کردن به زندگی، میتونه به شدت باعث سقوطشون بشه. یکی اون حالت رفتار دفاعی. مثلا بعضی دیدین وقتی باشون گفتگو میکنی حالت دادگاه دارن. مثلا ازش میخوای که خب یه کاری رو انجام بدیم، خب حالا من چه انتظاری داری؟ چه منو درک نمی کنی؟ مگه من چقدر قدرت دارم؟ ما بگیم رفتار دفاعی، یعنی رفتار دفاعی خیلی وقتا باعث اختلافات جدی میشه در خانواده و ممکنه که حتی منجر به سقوط یک ارتباط بشه با حالتهای رفتار دفاعی. یعنی خانواده رو با دادگاه اشتباه میگیریم،
درست
شروع میکنیم به بازجویی، عیبجویی به تعبیر، نه دلجویی. و دومین نکته ای که از چهار تا مطلب رو میگفتن که اگر کسی این مسیر رو بره دقیقا داره به سمت مرگ ارتباطات یا جدایی میره، اون انتقادگری بود دیگه.
بله.
خب من همیشه میگم ما انتقاد سازنده داریم، انتقاد سوزنده داریم. تو اون انتقادی که سازنده است، خب آدم آینه هم دیگه است دیگه. مثلا ممکنه من یه کلمه انگلیسی رو غلط تلفظ بکنم، دوستان به من یه تذکر رو میدن و من یاد میگیرم، خیلی قابل احترامه، این انتقاد سازنده، قدران اونا هستن. اما بعضی وقتا انتقاد یه خود حالت بازرسی داره.
بله.
یعنی ما اومدیم یه جای رو بازرسی کنیم که اونجا رو اصلا تعطیل کنیم، عیوب رو پیدا بکنیم،
یه مچی بگیریم.
آره، یعنی یه خود مچگیری داریم در واقع، اونم توی جمعی. من از شما یک انتقادی دارم، انتقاد با نقد فرق میکنه. تو مسئله آکادمیک میگن کسی میتونه از نظر علمی دیگری رو نقد بکنه که یا همسط باشه یا بالاتر باشه. یعنی اگه کسی 8 مقاله مثلا علمی پژوهشی داره، اونی که میخواد نقدم کنه حداقل تو همین ردیف باشه. خیلی وقتا اینطوریه. خیلی ما گاهی اوقات انتقادهای تندی انجام میدیم، میخوام عیوبی رو پیدا بکنیم تا طرفو تعطیل بکنم دیگه. معمولا هم آدم توی دیگران دنبال عیوبی میگرده که در خودش وجود داشته به نظر.
بله.
و سومین نکته که گاهی اوقات توی ارتباطات هستش، دیوار سنگیه. یعنی یه آدمی انقدر بی تفاوته، ما داریم باش حرف میزنی مثل یک دیواره، این آدم ها رو بین میبره. ببینید یکی از مهمترین ویژگی و اون ساختارهای مردم شناسی مردم ایران گرم بودنشه. یعنی وقتی که ما در واقع خدمت شما عرض کنم که با یه نفر صحبت میکنیم و مثل یک دیوار سنگی با ما برخورد میکنه، احساس خوبی نداریم. یه نفر مثلا میگه آقا ببخشید اگه ممکنه اینجا سیگار نکشید، من تنگ نفس دارم، نه جواب میده نه دعوا میکنه و در واقع با همون آرامش که داره سیگار میکشه اون تموم میکنه، انگار کسی اعتراض نکرده. نمیدونم با یه همچین مواردی گاهی اوقات آدم مواجه هستش و اصلا نمیتونه اینو هضم خوبی داشته باشه. و توی خانواده به نظر من بچه اون رفتار دفاعی، انتقادگری و دیوار سنگی و آخرین موردم مسخره کردن یا ریشخند زدن در واقع یا تیک انداختن. دیدین گاهی اوقات مثلا یه نفر یه گفتگوی میکنه، یه ادبیاتی به کار میبره، بعد میگه خب معلومه تو از کدوم نقطه مثلا اینجا اومدی که این طرز غذا خوردن، مسخره کردن. خب این چهار تا الگو رو معمولا میگن اگر داشته باشیم یعنی حتما باید مذاکره بکنیم، چون وقتی یه نفر میخواد جدا بشه به نظرم این چهار تا سیکلو داره دیگه، این سیکل معیوب رو داره. پس باید این رو حتما دقت بکنن خانواده های محترم، ازش دور باشن. حالا کسایی که تازه میخوان ازدواج کنن یا کسایی که ورود کردن به زندگی، خیلی ساده است، اینا رو یاد بگیریم و تمرین کنیم.
آقای دکتر، این رفتار دفاعی ریشه در چی داره؟ یعنی ینبوعش کجاست؟
میتونه تجربه های دوران کودکی باشه در واقع، یعنی میتونه الگوش اکتسابی باشه، تو خانواده یاد گرفته این حالت دفاعی، یعنی فوراً جواب دادن. خیلی وقتا دقت بکنید ما به یه نفر یه مذهبی رو میگیم، خب طبیعتاً مذهبی که داره بیان میشه قاعدتاً ممکنه که من درست دارم بگم، ولی خب صرفاً میخوام جواب بدم. به نظر میسه به تجربه ها برمیگرده، تجربه های دوران کودکی، اون رفتار دفاعی در واقع. یعنی
خیلی شایع از این نظر رو این دست گذاشتم، این رفتار دفاعی خیلی شایع هست. یعنی اکثر اوقات ما این رفتار رو داریم، از قبل از اینکه سخنی آغاز بشه ما در فکر این هستیم که طرف مقابل قصد داره که برژک ما رو بزنه، سنگر ما رو زیر رو بکنه. از قبل اون به سمت رفتار دفاعی میریم که بتونیم مانعش بشیم. تقریبا اینه.
آره، در ادامهش هم انتقاد تقابلیه دیگه.
بله.
یعنی خیلی وقتا ما نسبت هم انتقاد تقابلی داریم. شما به من میگین چرا دیر اومدی، من میگم همیشه خودت دیر میومدی.
بله.
شما میگید، من میگم انتقاد تقابلی. انتقاد رو نباید با انتقاد جواب
بدید. من اصلا یه سری خودم نمیدونم شاید در آوردم، من خودم میگم قرینه سازی میکنیم.
یعنی
هر کاری کردی تو، منم عینش رو میام انجام میدم. حالا شما میگی انتقاد تقابلی، میام قرینه سازی میکنیم. الان این ایراد رو از من گرفتی، من میگردم لایه چیزی توی پستویی یه انتقادی از تو پیدا میکنم، یه حرفی که حالا اونجا با کظم قیز با بزرگواری گذشت کردم و زنده میکنم که اینجا خالی نذاشته باشم مقابل جواب تو، مقابل حرف تو و یه چیزی مطرح کرده باشم. این گمان میکنم که ریشه رفتارهای دفاعی و بعدم انتقادهای تقابلی مون باشه.
دقیقا. اصلا ما یه سیکل معیوب داریم دیگه. مثلا تو این سیکل معیوب یکیش بی‌تفاوتیه.
بله.
آدم‌ها که نسبت به هم بی‌تفاوتن، هیچ احساسی ندارن، هیچ مسئولیتی رو نمیپذیرن. اون طرف مقابل راجبه یک موضوعی داره عذاب میکشه، اینور کاملا بی‌تفاوته، قهر کردن. مثلا خب قهر اعلان جنگ دیگه، قهر حل مسئله نیست، طرح مسئله است، هیچ وقت حل نمیشه. داد زدن ها، گاهی اوقات دیدید داد میزنیم، ما نمیدونیم که وقتی سر یه نفر داد میزنیم روحش رو شکوندیم، دیگه نمیتونه به شرط عادی برگرده. من حتی یه مورد داشتم که مثلا خانم آقای زوجی مراجعه کرده بودن بیش از یک سال قبل. تو اون خانم میگفتش که تو خونه پدرش به شدت سر من داد زد و هر کاری میکنم نمیتونم از این مسئله دور بشم یا
اون کارش بده ها، ولی طرف مقابلم خیلی دیگه حساسه دیگه، حالا یه دادی زده دیگه چیکار کنیم حالا؟
خب بعضیا به تناسب جرم در واقع
مجازات نمیکنن،
مجازات نمیکنن، به همین جهت هستش که در واقع راجع به مسئله کوچیک.
آی دکتر این درست هستش که هر چقدر که اون عمل نادرستی است، مثل همین داد زدن، مخصوصا پیش غیر، توی فضای دو نفره هم بده ها، اما غیر بدتر. هر چقدر این عمل بد هست، اون حس مقابل و اون ناراحتی و مجروح شدنی که اینقدر عمیقه هم خودش میتونه بیماری حساب بشه دیگه.
دقیقاً.
یعنی با یه داد طرف اینطوری دو دهه و یادش میمونه، 5 سال بعد یادش میمونه، 3 روز بعد، من به خدا خودم چه سرم داد بزنم، چه سری کسی داد بزنم، 3 دقیقه بعد یادم میره.
ببین بعضی خیلی روحشون شکنندگی داره، یعنی هست، یعنی اون تاباوریشون پایینه، یه مسئله رو به شدت بزرگ میکنن، روزهای متوالی بهش فکر میکنن.
بله.
روحیشون شکنندگی داره. بله. افرادی هستن توی این جامعه که اصطلاحا میگن برای یه دستمال قیصری رو آتش میزنن، یا میگن برای یه موش خونت آتش نزن، از این کارا میکنن. یعنی به گونه‌ای رفتار میشه که برای یه موضوع کوچیک گاهی اوقات روزهای متوالی ذهنشون درگیر میشه.
درسته. یعنی هر چقدر که میگم این رفتار بد هست، اون ورم، یعنی ما این ور مانع از این بشیم که کسی دیوار صوتی بشکنه، از اون ورم دوتا چسب شیشه بزنیم که اونم خود قرص سر قائم تر بشه. خاطرتون هست فرایام
چکبار و اینها؟
بله. رفتم اونجا زبدری چسب می‌زدیم به شیشه. بله. اون که غلط می‌کرد، میومد بمب مینداخت و یک فضای صوتی رو نابود می‌کرد، ولی ما هم به هر حال باید حواسمون می‌بود که یه دونه چسب زبدری هم بزنیم دیگه. این روحیه
رو منو می‌برین تو تهران قدیم.
بله. من قشنگ اون شب‌ها و آژیرا قشنگ جلوی چشمه. ما اینو باید یه خوردم تقویت بکنیم.
دقیقاً. یعنی ببین بعضی خوب انتقادگری افراطی دارن، صبح تا شب انتقاد میکنن. بعضی اون ایرادگیری رو دارن، بعضی رو توهین دارن. خب همینا باعث فروپاشی زندگی ما. بعضی وقتا توی زندگی مثلا میگیم ای وای نمیدونیم چرا اینا جدا شدن.
درست.
اینا سال‌هاست جدا شدن. من الان یه جای سمیناری دارم راجع به طلاق عاطفی.
بله.
شاید آمار جمعیتی که اونجا نشستن، این آمار البته تعمیم یافته نیست، تازه نصفی ها یا شاید 60% متوجه شدن سالهاست طلاق گرفتن، خودشون خبر نداشتن.
بله.
و ببین حالا چه بررسیه که انجام شده میده، چه رابطه های توی زندگی مشترک، چه رابطه های هستش که اونها رضایت زناشویی دارن. میگن چند تا نکته هست. یکی کسایی که تشکر و تقدیر میکنن.
بله.
من یه کلاسی هستش که متوالی میرم، شاید از سال 84 چون در واقع جمعیتی که میان مشترک هستن، مجبورم هر هفته یک گفتگوی داشته باشم. شاید بیش از تقریبا 600 جلسه متوالی این کلاس تشکیل شده. یه خانمی توی این جمع که تشریف میارن از سالهای خیلی دور، حالا اشکالم نداره اسمش خانم سوری بود، یه نمونه به اصطلاح آماری ما هستش که همیشه میبینم 3 تا فرزند داره، خانم جوانیه، توی خونه بسیار کوچیک زندگی میکنه، ولی هر دفعه که میام اون رضایت رو داره. و هر وقت ازش سوال میکنم علت موفقیت شما چیه، میگه ما تو خونمون یه قانونی داریم. در واقع اون قانون اینه که ما تقدیر و تشکر داریم، یعنی بابت هر چیزی خودمون رو موظف کردیم قلبن از هم تقدیر و تشکر کنیم. و این خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی ما میگم اون زوجهایی که در واقع میخوان رضایت زناشویی داشته باشن باید اون تقدیر و تشکر رو داشته باشن و اون گذشت رو داشته باشن و بتونن از هم مراقبت بکنن. این مراقبت کردن از هم خیلی مهمه، ببیشه تو اون روزای خیلی سخت در واقع، و این میتونه یک آمار خوبی باشه. ما بعضی وقتا این آمار رو نداریم. خیلی هستن که مثلا میگن که به جهت اینکه حالا محیط خونمون کوچیکه حتی فرزند نداریم، ولی ما میبینیم که توی محیط کوچیک میشه فرزندهای خیلی خوبی رو پرورش داد. میگن در واقع با خونه بزرگ و قلب کوچیک آدم ها خیلی خوشبخت نمیشن، ولی توی عکسش میتونن در واقع اون خوشبختی رو برای خودشون رقم بزنن.
البته میگم خونه کوچیک و معنای کوچیک تک اتاق و این حرفا قدیم ها بوده، الان به هر حال یک متراژ متناسبی هم باید داشته باشه که بندگان خدا بچه‌ها بتونن روش و نمو بکنن دیگه. دکتر
آره واقعا اگر وسعش نیستش و یه شرط ویژه هستش، منظورم به صبوری.
من خودم هم توی اتاق زندگی کردم، حالا گفتنی نیست، ولی من خودم زندگی کردم، میدونم چه جوری هستش با خانواده، ولی بسیار مشکله، مخصوصا در روزگار فعلی روی همه چیز تأثیر میذاره. ایشالله که خداوند توفیق بده که همه بتونن یک بستری از رفاه داشته باشن در زندگیشون، یک رفاه حداقلی که کمکم بکنه به تربیت، به رشد، به همه اینها. خب تشکر، تقدیر گفتن، اینگاه چند جزء دیگه هم داشت.
بعد دیگه گفتم اون حمایت کردن، نوازش کردن، مراقبت کردن، اینا خیلی مهم هستش. یعنی آدم تو روزای سخت مرزاشو با آدما مشخص میکنه. معمولا دو گروه فراموش نمیشن تو روزای سخت، اونایی که کنار ما بودن، اونایی که ما رو رها کردن.
بله،
یعنی هیچ وقت شاید آدم اون روزایی که توی غم ها کنار دیگران بوده غیر قابل فراموشه، شاید توی شادی ها فراموش بشن، اما تو غم ها فراموش نمیشن در واقع. بنابراین تکرار میکنم اون زوجایی که رضایت دارن چند تا نکته رو باید دقت کنن. یکی اون بحث تشکر و تقدیره، دوم بحث نوازش، مراقبت از همه به شکل فعال. ببینید مثلا فرض بکنید که بعضی از رابطه ها اون واکنشش سازنده است اما منفعله. مثلا در واقع یه نفر اومده، حالا من نمیگم جنسیت، نمیگم یا زن یا مرد، چند تا کیسه دستش داخل خونه میاد، میگه یکی بیاد کمکم بکنه. یعنی بعد از اینکه میگه تازه بهش کمک میکنن. این به نظرم یک رابطه سازنده است اما منفعلانه است. یعنی تا کسی فریاد نزنه کسی بهش کمک نمیکنه، اگرچه در واقع واکنش سازنده است اما منفعلانه است. بنابراین اینجا کیفیت زناشویی رو بالا نمیبره. اگر خودمون فعالانه کمک کردیم اینجا میتونه کمک بکنه. پس نتیجه اینه که در واقع همه ماها یه مدل حساب بانکی داریم. تو این حساب بانکی باید ببینیم که در واقع چقدر ما واریزی داریم، چقدر در واقع برداشت. از برداشت میکنیم. پس اون حساب بانکی عاطفی کسی که پر هستش رابطهش رضایت بخشه. بنابراین باید حواسمون باشه که این رابطه به هم نخوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از اینکه امشب هم همراه برنامه چه فرصتی چه شبی بودید.
برادر دارم،
قربونتون، شب خوبی برای شما آرزو میکنم.
با کمال میل خیلی متشکرم، براتون آرزو موفقیت.
قربون شما. در معیت شما عرض بکنم که ساعت 53:30 است. شبتون قشنگ.
شب خوش.
گل که میفرستی برام، میخوای از این حالم درام، بهتر از من میشناسی منو، این جالبه برام. اینه کار دنیا، اینه یکی میگذره از همه آدم ها تا فرق تو میبینه. وقتی به هم فکر میکنی حس میکنم از اینجا تور تو که په میکنی، ماهی میشم تو دریا. وقتی با هم حرف میزنی زل میزنم تو چشمات، من از همه خسته شدم حبسم کن تو دستات. وقتی به هم فکر میکنی حس میکنم از اینجا تور تو که په میکنی، ماهی میشم تو دریا. وقتی با هم حرف میزنی قد میشم تو چشمات، من از همه خسته شدم، حبسم کن تو دستات. تمال منه، خنده ها تمال منه، همه ی دلشوره های تو شبا تمال منه، میگیرم پر تو من، میمیرم واسه تو من، همه دنیا برن باز میمونم پیش تو من، وقتی به هم فکر میکنی حس میکنم از اینجا تو که په میکنی ماهی میشم تو دریا، وقتی با هم حد میزنی قد میشم تو چشما، من از همه خسته شدم، حبسم کن تو دستا، وقتی به هم فکر میکنی حس میکنم از اینجا دور تو که په میکنی ماهی میشم تو دریا، وقتی با هم حد میزنی قد میشم تو چشما، من از همه خسته شدم، حبسم کن تو دستا.
ما توی دنیایی زندگی میکنیم که رازها سرچشمه اون هستن. خود آسمون بزرگترین راز هستیه، رازی پر از داستان. به نظرم بین ما و اجرام آسمونی شباهت‌های زیادی هست. همه ما یه وظیفه داریم و اون پیدا کردن جفت آسمونی مونه. همه ما شبیه به سیاره‌هایی هستیم که فقط کافیه یکی کشفمون کنه. لطفاً تلسکوپی بردارین و سیاره‌های زندگیتون رو پیدا کنید که نور آسمون از همین ستاره‌ها و سیاره‌های زیباست. بله.
من عاشق شدم.
اگه از من بپرسین میگم سیاره سرس خیلی باهوشه. میدونین چرا؟ چون بیش از حد به خورشید نزدیک شده. همین نزدیکی باعث شده تا این سیاره زبل از دید خیلی از منجمان دور بمونه. اما یه جمله معروف در مورد این سیارک وجود داره که میگه اونا اونقدر به ستارگان کوچیک شباهت دارن که به سختی میشه از هم تمیزشون داد، حتی با یه تلسکوپ خیلی خیلی خوب.
عاشق شدم.
مریخ و مشتری، سیارکی کوچیک اما زیبا، سیارکی که آشتی میده مریخ و مشتری را. سرس نخستین سیاره کتوله کشف شده و البته بزرگترین سیاره بین مدار مریخ و مشتریه. سرس اولین سیارکی بود که در سال 1801 کشف شد. به عنوان بزرگترین جرم در کمربند سیارکی، تنها سیارکیه که گرانش کافی برای داشتن شکل گرد داره. یه چیزی در گوشه بین خودمون، این یعنی گرد، گرد زمین خوده.
مریخ
در سال 2006 ستاره شناس ها سرس رو به عنوان یه سیاره کوتوله طبقه بندی کرد. شما اگه تلسکوپ یا دوربین دوچشمی خوبی دارین، حالا وقتشه که تماشای سرس رو شروع کنین. فقط توجه داشته باشید که نام سیارک به معنای ستاره ماننده، یا بهتر اینطوری بگیم سرس.